الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادت خدا یعنی هزینه شدن برای پروردگار، هزینه شدن برای حق به تعبیر دیگر قرآن کریم یعنی تجارت، تجارتی که در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید کسادی نداره بلکه تجارتی است که سود این تجارت بی حساب بی عدد در زمانی جاوید و همیشگی به خود انسان برمیگرده. قرآن مجید در مسئله عبادت در آیاتی که در سوره های متعدد داره ابتدا صفات پروردگار رو مطرح میکنه که مردم بدانن این عبادتی که میخوان انجام بدن علاوه بر حکم خداوند حکم فطرت و حکم عقل خود اونها هم هست. در یکی از آیات سوره مبارکه انعام می‌فرماید ذالکم الله ربکم. ببینید هم کلمه الله در ابتدای این آیه آمده و هم کلمه رب. قدر ترکیب آیات قرآن زیباست، شگفت‌آور، محکم، استوار، حکیمانه است. اونجایی که باید بگه رحمان رحمان گفته، اگر رحمانو از آیه برش دارن و یه وصف دیگری رو بگذارن به جای رحمان کلمه کریم رو قرار بدن، کلمه غفور رو قرار بدن، کلمه ودود رو قرار بدن، کلمه الله رو قرار بدن، ساختمان آیه از نظر معنا و مفهوم کاملا به هم میخوره، در هم فرو میریزه. این که برای فهماندن بتون آرمه بودن قرآنش و این که این قرآن وحی خداست، از زمانی که قرآن نازل شده اعلام کرده اگر در وحی بودن این کتاب شک داریم، به نظرتون میاد که قرآن کلام خدا نیست، کلام بشر. نهایتاً این قرآن رو پیغمبر ساخته. میگه اگر این قرآن دست ساز انسانه، حتی پیغمبر، شما یک سوره مانند این قرآن رو بسازید، به اندازه یه سوره قل هو الله، به اندازه یه سوره کوثر، به اندازه یه سوره نصر، سوره عصر. ما دشمن دانشمند کم نداریم. از زمان نزول قرآن دانشمندان یهود و علمای مسیحی سخت با پیغمبر و قرآن دشمن بودن تا الان. اگر می توانستن مانند یک سوره کوتاه قرآن مثل سوره کوثر، سوره عصر، سوره قل هو الله رو بسازن، تا حالا ساخته بودن. الان که ابزارهای علمی هم کم نیست، قرآن مجید هم که مصالحش مال پشت پرده نیست، مصالح ساختمانی قرآن همین الف ب ت س جیم ه تا یس. در ابتدای بعضی از سوره ها همین حروف رو آورده، الف لام میم، ها میم، یاسین، تا ها. یعنی ای مردم عالم، ای دانشمندان، ای دارندگان ابزار علمی، ساختمان من از همین حروف، یه سوره مثل منو بیاری. در سوره اسراء میگه، به پیغمبر میگه اگر کل جن و کل انسانها با پشتیبانی یک دیگر، هر چی انسان آفریدم از زمان آدم تا قیامت، هر چی جن آفریدم از ابتدای آفرینش جن تا قیامت عقلشون رو هم بذارن و به هم کمک بدن، مانند این قرآن رو نمیتونن بیارن. حتی اگه یه سوره میتونستن بیارن، وحی بودن قرآن رو باطل اعلام میکردن، میگفتن نه این وحی نیست، این دستپخت انسانه، ما مثلشو آوردیم. ما شما با 4-5 سال درس خوندن، به شرطی که صرف و نحو و معانی بیان رو استاد بشید، بخونید، بعد 4-5 سال درس خوندن در این سرشته هر آیه‌ای رو که در قرآن از نظر چینش کلمات و معانی نگاه میکنید میبینید معجزه است. یعنی تمام جهانیان جمع بشن نمیتونن مثلشو بیارن. یه وقتی یه کشیش مسیحی دانشمند فوق دکترا ادعا کرد من یه سوره مثل قرآن میارم، یه سوره ساخت 7 آیه در برابر سوره حمد، گفتیم قرآن، من ساختم مثلش. یه طلبه سنی مصری که خیلی هم دانشمند نبود، یه مقدار ادبیات عرب رو خونده بود، 17 تا ایراد به این سوره گرفت و کشیش جلو پوستش رو جمع کرد. حالا این آیه رو عنایت کنید که چرا باید ما خودمونو خرج خدا بکنیم؟ چرا باید خودمونو هزینه خدا بکنیم؟ چرا باید ما خرج غیر خدا نشیم؟ در همین یک آیه ببینید چیکار کرده قرآن. ذالکم الله ربکم. واقعا آدم با آیات قرآن ولو یک آیه باطنش غرق مستی و مدهوشی میشه. این بیهوده نبود که وقتی پیغمبر اسلام از کار زیاد و از تبلیغ دین و از امر به معروف و نهی از منکر و از بیداری نیمه شب تا صبح برای عبادت خسته میشد، میفرمود بلا رو بگیم بیاد، بلال می اومد. پیغمبر به بلال می فرمود ارحنا، از خستگی درآر من. این انرژی های مصرف شده منو به من برگردون، این ضعف منو، این ناتوانی منو، این کسل بودن منو، این خستگی منو برطرف کن. شما فکر میکنید بلال پیغمبر رو مشت و مال میداد یا طب سوزنی دست بلال بود یا ورزش چینی به پیغمبر میداد. وقتی پیغمبر به اون میگفت خستگی من، رنج من، کسالت من، بیحالی من رو که نتیجه مصرف شدن انرژی منه به من برگردون، منو راحت کن از این ناراحتی، بلال میدونست باید چی کار بکن. کنار پیغمبر رو به قبله می نشست، 10 آیه قرآن می خوند. پیغمبر انرژی های مصرف شدنش با قرآن بر می گشت. باور نمی کنید؟ به طب اسلامی مراجعه کنید. اینو در کتاب ها نوشتن، طبیبان متخصص مسلمان در قرن سوم و چهارم و پنجم وقتی میخواستن بیمارستان بسازن، مثلا میخواستن در شهر ازنا بیمارستان بسازن، زمین رو که آماده می کردن قبل از بنوی 4 قصاب رو می خواستن، 4 ستون چوبی در شمال شهر، جنوب شهر، مشرق شهر، مغرب شهر می کاشتن. به این 4 قصاب می گفتن هر کدومتون 1 ببرید کنار این ستونا، آفتاب که طلوع کرد 1 گوسفند رو بکش، پوست بکنید، به این چوب آویزان کنید و برید. در یه لحظه معین که طلوع آفتاب بود گوسفندو میکشتن، پوست میکندن، به ستونا آویزون میکردن. عصری طبیبان میگفتن برید این لاشه های گوسفندو رو بیارید، 4 لاشه رو میابردن، هر کدوم شادتر و سرحالتر و بهتر بودن می گفتن هوای اون نقطه برای ساختن بیمارستان از همه جا تمیزتره، بیمارستان اونجا می ساختن. چرا؟ هوای تمیز در سلامت مردم مؤثر. اون وقت که اداره بهداشت نبود و اداره ترافیک نبود و این بازی ها در نیامده بود، 1500 سال قبل پیغمبر فرمود آلوده کردن هوای مردم. اون وقت هنوز موتور نبود، ماشین نبود، کارخونه نبود. آلوده کردن هوای مردم حرام، آلوده کردن آب آشامیدنی مردم حرام، ساختمون ساختن به گونه ای که آفتاب حیاتای دیگر رو بگیره حرام. اون از این سه نعمت تمام مردم باید بهره ببرن. موتور سواری که موتورش دود میکنه، ماشینی که اگزوزش دود میده بیرون، کارخونه‌ای که فیلتر نداره داره دستگاه موتوریش دود میده بیرون، همه دارن معصیت میکنن و نمیفهمن. و اگر هوا در حدی آلوده بشه که بیمار قلبی بمیره، پیرمردی خفه بشه، پیرزنی بمیره، بچه‌ای بمیره، فردای قیامت بدون تردید تمام کسانی که در شهر در کشتن اینان دخالت داشتن به عنوان قاتل محاکمه میشن. آفتاب مال همه است. آب نعمت عام، هوا نعمت عام. خیلی عجیبه که 1500 سال پیش رسول خدا میگه النظافت من الایمان، اونی که بهداشت و رعایت میکنه مؤمنه، اونی که رعایت نمیکنه دین نداره. آشغالای مغازه و خونه رو میرزه تو جوی آب، میرزه تو کوچه، شکمبه گوسفند و گاو و میرزه تو مسیر مردم، عمدی میره کاری میکنه که اگزوزش دود بده بیرون، آلودگی صوتی ایجاد بکنه. تمام اینا معصیته. بیشتر مردم فکر میکنن عرق‌خوری و ورق‌بازی و رابطه نامشروع و ربا گناهه. ربا که آدم نمیکشه، ولی آلوده کردن هوا آدم میکشه. شما یه موز و بخور، از همه فقهای شیعه هم بپرس، پوست موز رو پرت کن تو خیابون، یکی بیاد از روی این پوست رد بشه، لیز بخوره، بیفته، سرش بخوره به اسفالت و بمیره، شما دیه قتل بده کار. من 40 میلیون تومان باید ببری به خانوادش بدی. هزار و 500 سال پیش میگه کلاه یک نفر رو رو سرت نذار، با حوله یه نفر خودتو تمیز نکن، شونه یه کسی رو به سر و صورت نزن. 1500 سال پیش میگه مریض تو خونت که عزیز دلبندته، باهاش هم غذا نشو تا خوب بشه. قرآن ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا میگه من عاشق کسانی هستم که بهداشت بدن، روان، خانه، شهر و مملکت رو رعایت میکنن. تهران ما در طول سال هواش آلوده است، هم دولت مقصر، هم ملت، هر دو در قیامت محاکمه ی آدم کشی دارن. شوخی هم نداره پروردگار. این که صندلی گیرتون بیاد دلتون خوش باشه ما رئیس شدیم. و شدی. من رئیس شدن چیز مهمیه در این عالم. اگر به بندگان خدا خدمت بکنید چیز مهمیه، ولی صندلی چیزی نیست. اولین کسی که در دنیا صندلی رو اختراع کرده من نمیدونم کی. یه نفر بوده که اومده تخته‌ها رو به هم بسته و پایه براش گذاشته و تکیه‌گاه هم برای دست هم برای پشت سر. وقتی داشته می ساخته برای اینکه مردم کله روش بذارن که نساخته. سر جای عقل، جای چشم، جای گوش، جای هوشه، جای زبانه. کله رو که نمیذارن رو صندلی، اونی که صندلی رو اختراع کرده برای پسترین ناحیه بدن که مستراح و پر میکنه صندلی اختراع کرده. حالا ظرفی که مستراح و پر میکنه آدم بذاره رو صندلی، این افتخاره، این عظمته. بعد بیمارستان رو که می ساختن می گفتن تو شهر بگردید، طبیبان جوانان و نوجوانان و افراد متوسط العمری که تون صداشون خیلی زیبا و خوبه، اونا رو بیاریم. می رفتن 20 تا 30 تا 40 تا رو پیدا می کردن که خیلی قشنگ می خوندن. به بخش مالی بیمارستان می گفتن اینا رو استخدام بکنید اول غروب تا یکی دو ساعت به نوبت، چون بیماری هجوم شدید شبه، روز خورشید میتابه، بیماری مقدار ضعیفه، شب هجوم بیماری قویه. پول به اینا میدادن که وقتی آفتاب غروب کرد شما برید یا رو پشتبون بیمارستان یا روی زمین بیمارستان تو حیات ملایم قرآن بخونید، چون شنیدن قرآن بیماران رو به درمان شدن چند برابر زودتر نزدیک میکنه. و چه رسم جالبی داشتن گذشتگان ما. من بچه بودم تو تهرون ما صبح تاریک گاهی که من می رفتم برای خانوادم و نون بخرم، از بیشتر خونه ها صدای قرائت قرآن می اومد. بازاری های تهرون رو من یادمه، وقتی در مغازه رو وا می کردن هنوز جنس نفروخته بودن، رحل داشتن، قرآن داشتن، تو تمام بازار صدای قرآن می اومد. اینا هم آرامش پیدا می کردن، هم قانون اساسی خدا در مغازه جلو چشمشون بود. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تجارتا عن تراض. خب در مغازه قرآن می خون، میدید خدا داره باهاش حرف میزنه، مال حروم نخور، تقلب در جنس نکن، کم فروشی نکن، نبض بازار رو دست نگیر که هر قیمتی بخوای خودت ببری بالا، هر قیمتی بخوای خودت بیاری پایین، بذار مردم همه روزی بخورن. خب اینا رو تو قرآن میدید. اول ظهرم میرفت نماز جماعت، یه مقدار از اون گرد و غبار مادیت و دنیا تو مسجد میومد بیرون، سبک میشد دوباره میومد در مغازه، غروب نشدم میبست میومد مغازه. حالا بیشتر مغازه ها تو شهر ها 11 شب تازه میبندن. حالا بنده خدا نماز خونم بشه 11 شب، از 7 صبح تا 11 شب جنازه باید ببره تو نماز، نه روح و قلب و بدن ناب. یه مرده رو باید به زور بکشه تو نماز که اون نماز هم به درد خودش میخوره. بالکم الله، الله چقدر معنیش جالبه. الله وجوده، اینه که ما تو ترجمه های قرآن نمیتونیم معنی الله رو بیاریم زیر الله، چون الله به ترجمه فارسی معادل لغت خودش نمیاد. الله یعنی ذات مستجمع جمیع صفات جمال جلال کمال، هر صفتی از نظر موج بی نهایته. اول آیه میگه این است الله، بعدش ربکم، رب یعنی مالک، یعنی هیچ موجودی در این عالم چیزی از خودش نداره، هیچ، هر چه داره من الله، بنابر این هر موجودی خودش با هر چه در اختیار داره مملوک این الله. و با این دقت وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف که 400 سال پیش در کاشان زندگی می کرده، روزا درس می داده، در خونش به روی مردم کاشان باز بوده، مسجد می رفته، مشکل مردم رو حل می کرده، صله رحم می کرده، با این همه کثرت کار 300 جلد کتاب علمی نوشته که زنده است. این 300 جلد رو به شکل زمان ما دارن چاپ میکنن میشه 500 جلد. ایشون یه مناجاتی با خدا داره، واقعا به این مناجات دقت کنید. میگه خدایا این دو رکعت نمازی که من میخوام بخونم، فقط نماز رو میگه، چیزایی دیگر رو نمیگه، میگه محبوب من، مولای من، این دو رکعت نمازی که من میخوام بخونم، طرح هم دو سورش جمال خودت، طرح ذکر رکوع و سجودش جمال خودت، طرح تشهد و سلامش که مال خودت، این مال نقشه یه نماز. حالا به من گفتی این نمازو بخون، بدنی که میارم تو نماز که مال توه، زبانی که میخونه الحمدلله رب العالمین که مال توه، هوایی که باید صوت ایجاد بکنه که مال توه، عصبها و ماهیچه های دو طرف گلو که مال توه، مفصلای کمر و زانو برای رکوع و سجود که مال توه، روحی که در بدن من زندم که مال توه، قلب و خون و رگ و پیم که مال توه، غذایی که خوردم زور داشته باشم نماز بخونم که مال توه، مر چی فکر میکنم هیچ چیه نماز مال من نیم، من چجوری به تو بگم برای این نماز من به من موز بده، هیچ چیش مال من نیم، من با چه روی خودم رو طلب کار از تو بدم، با چه روی؟ این معنی ربه، رب یعنی تمام هستی یک مالک داره، بقیه مملوکن. برام هم که روشن، ما مالک نیستیم، ما هم مادر اوریان متولد شدیم، وقت مرگمونم به زنده ها گفتن به جنازش احترام کن، یه چارپایم پارچه بهش بفیچ بندازش تو چاله و برگرد. این وسط یه ارثی بهمون برسه، یه بخششی به ما بکنن، یه بیلی بزنیم، یه چهار تا گوسفندی رو ببریم صحرا، کل اونام که مال پروردگاره. بالاخره ما مالک چی هستیم؟ هیچ. الله یعنی مستجمع جمیع صفات کمال، صفات جلال، صفات جمال. رب یعنی مالک، یعنی همه چی مال منه، خودتونم مال منین، هر چی هم بهتون دادم مال منه. شما مالک ذاتی نیستی. این سندا و این محضرا و این اداره ثبت و این نوشتنان برای اینه که قراغاتی نشه، و الا اصلش بازیه و شوخی. چون تا سر و کله ملک الموت پیدا بشه، تمام سندهایی که به نام شماست باطله. نگفتم بازیه، نگفتم شوخیه. الان چه مقدار زمین کشاورزی در شهر ازناست؟ این زمینا 100 سال پیشم بود، 200 سال پیشم بود، 300 سال پیشم بود، 800 سال پیشم بود، 1 میلیارد سال پیشم بود. عمر زمین در آخرین محاسباتی که کردن، من هر سال عمر زمین رو دنبال میکنم ببینم نظر دانشمندان، فرقی نکرده با ابزار علمی که سنجیدن، زمین 4 میلیارد و 500 میلیون سال به وجود اومده. شما فکر کن در شهر ازنا 2000 سال رو این زمینا کار کردن، زمینا هنوز سر جاشه و محصول میده بیرون. هزاران مرد و زنی که سر این زمینا میگفتن مال من، بدنشون خاکشم به باد رفت. چی مال منه؟ یکی اومد در خونه پیغمبر در زد، رسول خدا خودش اومد پشت در، فرمود کیه؟ گم من؟ پیغمبر گم من؟ من یعنی چی؟ کی گفته تو منی؟ من در این عالم یه نفره، خدا میتونه بگه من؟ تو برای چی میگی من؟ تو چی داری که میگی من؟ مردمم توجه ندارن، خود منم توجه ندارم که کل رابطه ما با عالم هستی با یه مقدار باده. یعنی تمام ارتباط ما با عالم با یه مقدار باده که میاد میره توی شش، میاد بیرون. اجازه ندن شش بادو ببره تو. صبح در خونه میگن بلند بگو لا اله الا الله. ما حتی با استخونمونم به هستی چسبونده نشد. رابطه بین ما و هستی ذره باد. اسمشو گذاشتن نفس. ها که اکسیژن و ازوت رو میدیم تو، هو کربونیک میدیم بیرون. یعنی اگه نتونیم بدیم بیرون، اینی رو که بردیم تو خود او خفمون میکنه. پیش صاحب نظران، چقدر این شعر عالیه. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که زباد آزاد است. چرا به تیما با این عالم داریم؟ سر یه قبری رفتم فاتحه بخونم، میشناختم طرف رو، واقعا بنده خدا بنده بود، بنده. بعد از مرگش از تهران بردنش قم، من اومدم قم، اولین باری که اومدم سر قبرش توی مقبره بود، دیدم یه خط شعر بالا قبرش نوشتن که این شعر رو خودش زمان زنده بودنش زیاد میخوند. پرتو عمر، یعنی کل عمر ما، چراغیست که در بزم وجود به نسیم مژه برهم زدنی خاموش است. یک کسی به پیغمبر گفت تو مرده شورخونه گاهی مرده ها رو میارن میشورن، چشمشون بسته، بعضی ها نیمه بازه، بعضی ها تموم بازه. چیه؟ پیغمبر میفرماید اونایی که چشمشون بست است پلکشونو گذاشته بودن رو هم مهلت ندادن واکنن، رابطهشونو با دنیا قطع کردن. نیمه بازا هنوز تموم وا نکرده جانشونو گرفتن، بازام هنوز نبسته جانشونو گرفتن. اصلا ما به هیچ چی بند نیستیم، ولی عجب سینه سپرایی هستیم. مال من، قدرت من، ثروت من، علم من، صندلی من، جمعیت من، منبر من، تمامش هم دروغه. برادران و خواهرانم بیاین این منو برگردونیم به پروردگار. مال خدا پیش من امانته، علم خدا یه ذرش پیش من امانته، زن و بچه پیش من امانتم، خونه پیش من امانته، کارخونه پیش من امانته، وزارت و وکالت و ریاست پیش من امانته. هم من چی دارم؟ خدایا هیچ. انا لله و انا الیه راجعون، هیچی ندارم. مبدا و منتها خداست. لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ قدرتی ندارم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، العبد و ما فی یده کان لمولاه. هیچ، ای هیچ، برای هیچ در خود مپیچ. این معنی رب، اگه آدم این کلمات قرآنی رو بفهمه خیلی سالم زندگی میکنه، خیلی. وقتی من رب و راحت بفهمم مالک هیچی نیستم، مملوکم، خودم، نه اینکه یه منبری بیاد بگه، نه یه امام جمعه محترمی بیاد بگه، خودم. اول غروب 29 اسفند دفترم رو وا میکنم، میبینم 10 میلیون تومان سود مونده، تو سالم خوب خوردم و خوب پوشیدم و خوب خوردن و خوب پوشیدن و خوب مسافرت رفتم، در جا 2 میلیونش رو کنار میذارم
به حکم قرآن میگم خدایا همه چی مال توه، حالا تو به من گفتی از 10 میلیون 8 میلیونش هم مفت تو، مال منه و مفت تو، این 2 میلیون خمس مال دینته، بفرما. من چند نفر با خدا معامله مالی دارم، چند نفر با خدا معامله عبادتی دارم؟ یه استادی داشتم، من که همه رو ندیدم ولی این مقداری که تا حالا دیدم، 50 سال پیش تا الان در هیچ شهری و حوزه‌ای من نمونه او رو هنوز ندیدم. این گاهی رو منبر این استاد من این شعر رو میخوند و چشمش پر از عشق میشد، میگفت مستند ذرات جهان، هوشیار کو هوشیار کو، در قیل و قالند این همه، بیدار کو بیدار کو، که آدم خودشو بفهمه، خدا رو هم بفهمه. همین دوتا رو آدم بفهمه، دنیا و آخرتش آباده. خودشو بفهمه که مملوک، صاحب اختیار نی، صاحب اراده نی، کاره نی، کلیدی دستش نی، چرخی به خواست او در این عالم نمی چرخه. بفهمه توهی دست محض، ایها الناس انتمل فقراء و الالله، هیچی نداریم. عبادتی هم که میکنید مال شما، من از باب لطفم پای شما حساب میکنم، به حالا اگه بخوام حساب نکنم خوب نمیکنم. قیامتم من چی میخوای بگی؟ میخوای بگی 80 سال نماز خوندم؟ اگه میخوای با من معامله بکنی که میگم همه چیه نماز مال خود منه، به تو چه ربطی داره؟ اما من خدای مهربانی هستم، 80 سال عبادت تو مزد ابدی میدم و سود بی حسابم بهت میدم، با این که مال تو نیست، یعنی بهشتم و مجانی بهت میدم. نهایتش اینه، مغز مطلب اینه که پیغمبر رو منبر اشک ریخت و به مردم گفت اگر قیامت دیدید منو دارن میبرن بهشت، خدا به فضلش داره منو میبره بهشت، نه به عبادتم، به من لطف کرد، آگاهی کرد. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو. حالا که الله منم، رب منم، پس با توجه به الهیت من و ربوبیت من که جلوه الهیت و ربوبیت هم در همه جا قابل مشاهده است، معبودی غیر من که لایق و شایسته عبادت باشه وجود نداره، فعبدوه. حالا بر همه تون واجب میکنم الله و رب و اله رو عبادت بکنید، چون غیر من در این عالم هر کی رو عبادت بکنید هیچ کاره و بدبخت. و شما که او رو عبادت بکنید از اون بدبخته. بعد می فرماید آخر آیه، ان الله به کل شیء وکیل، کارساز کل، مخالق و کل شیء، فعبدوه ان الله به کل شیء وکیل، لا اله الا هو خالق و کل شیء، همه چی رو من به وجود آوردم، پس مرا بندگی کنید، خودتونو خرج من بکنید. ان الله علی کل شیء وکیل، کارساز همه موجودات منم، شما خودتو خرج من کن، ببین چگونه برای تو کارسازی میکنم. ببین 72 نفر رو تشنه توی بیابون قطعه قطعه کردن، نذاشتن یه بدن سالم بمونه، گفتن همه رو تیکه تیکه میکنیم، کنار این خاکای گرم کربلا اینا بپوسن، گرد و غبار پوسیدنشون هم به باد بره. اما شما ببینید خدا برای این 72 نفر چه کارسازی کرد. کجاشو بگم براتون؟ کجاشو بگم؟ از یه نصفه استکان آب کمتر از این 72 تا دریخ کردن. خدا 1500 ساله از میلیاردها چشم آب پرقیمتی که ریشش مال قلب داره برای اینا جاری میکنه. احمقای بیشعور فکر میکردن آب به اینا ندن دیگه آب تا قیامت به روی اینا بسته است. نمیفهمیدن میلیاردها چشم وصل به قلب با ایمان، چه اشیاهای پرقیمتی برای اینا میریزن. فکر میکردن گرد و غبار اینا به باد رفت. نمیدانستن 1500 سال برای رفتن کربلا مردم عالم چه میکنن. فکر نمیکردن که هر سال و هر جمعه و در موقعیت‌های مختلف به عشق این 72 نفر چه جلساتی برپا میشه و چه معارفی به مردم درس داده میشه و چقدر این جلسات مسلمان‌ها رو در مرز دین نگهداری میکنه. فکر نمی کردم که یه بچه 6 ماهشون به کجا برسه. فکر نمی کردن یتیم 10 سالشون به کجا برسه. فکر نمی کردم امشب دلتون می خواد برگردید به 1500 سال پیش، بیاین کنار گودال و نگاه بکنید اون وقتی که صورتش رو روی خاک گذاشت، هیچ انسانی در طول تاریخ خوشحالی و شادیش مثل اون وقت نبود. گفت الها ملکا داورا پادشاها ذوالکرما یاورا، در رهت ای شاهد زیبای من، شمصفت سوخت سراپای من، ای دل و دلدار و دلارای من، بر رخ تو چشم تماشای من، ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو، بله اگر تشنم آبم تویی، بله اگر تشنم آبم توی، بحر من و موج و حبابم توی. تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. خدایا تنها خودم نیومدم، راه تو پویان یتیمان من. تمام اونام دنبال تو هم، کوی تو جوید سر و سامان من. آینه بشکست و رخ یار مان، ای عجب این دل شد و دلدار مان. نقش بشد جلوه نقاش شد، سر هو والله ز من فاش شد. غرق مناجات بود که صدای خواهر رو شنید، حسین من یه بار دیگه با من حرف بزن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا و اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا برحمتک یا ارحم الراحمین.